امروز. کاری از گروه فرهنگ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدا، سلام، روزتون بخیر. به نقد امروز خوش آمدید. فناوری اطلاعاتی و ارتباطی زندگی را در بسیاری از ابعاد آن دگرگون ساخته. از جمله این دگرگونی ها تغییر در شیوه های سنتی آموزشی است، به گونه ای که نیاز به حضور فیزیکی در کلاس درس کاهش یافته است. اگرچه تا دیروز آموزش تنها از وجود مربیان و معلمان بهره می گرفت و کتاب به منزله اصلی ترین منبع اطلاعاتی در آموزش محسوب می شد، ولی در حال حاضر وجود ابزارها، روشها و محیطهای جدید آموزشی شیوه های جدیدی را به وجود آورده است. از جمله این شیوه ها آموزش الکترونیکی است که در نگاه نخست به نظر می رسد نقش معلمان در این شیوه کمرنگ شده، در حالی که در این شیوه نوین یادگیری معلمان و استادان در اثر بخشی و کارایی بهبود کیفیت یادگیری بسیار سهم قابل توجهی دارد. ما در نقد امروز به این پرسش ها پاسخ میدیم. مؤلفه های مهم آموزش مجازی چیست؟ روش های نوین یادگیری در آموزش مجازی کدام است؟ آیا شیوه های کتاب محوری یا استاد محوری در آموزش مجازی در قرن 21 می تواند نسلی خلاق و پژوهشگر تربیت کند؟ آیا یادگیری مجازی بهتر از یادگیری در کلاس است؟ اینها پرسش هایی است که در برنامه نقد امروز پاسخ داده خواهد شد. نقد امروز برای فردایی بهتر. مهمانان ارجمندی در برنامه زنده نقد امروز خواهیم داشت که از صحبتاشون بهره‌مند خواهیم شد. شما هم با ما تماس بگیرید و در زمینه استاد محوری و کتاب محوری در آموزش مجازی با ما صحبت بکنید. نقطه نظر، نقد، پیشنهاد و هر نظری که دارید ما آماده شنیدنش هستیم. دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج و دویست و بیست پنجاه و هشت هشتصد سوالهای خودتون رو از کارشناسان ما بپرسید. و سامانه پیام کوتاه ما 3558. متشکریم از همراهیتون. مهمانان ارجمند برنامه که در استودیوی ما حضور دارن، آقای دکتر ایرج ایمانی، ریاست محترم مرکز آموزش علمی و کاربردی فرهنگ و هنر واحد 38 تهران، و آقای دکتر مجید خالقی، متخصص روانشناسی تربیتی، که در خدمت این دو بزرگوار خواهیم بود. خیلی ارادت داریم خدمت شما آقای دکتر خالقی، همینطور آقای دکتر ایمانی. خیلی خوش آمدید، امیدوارم که بحث و گفتگوم به نتیجه خوبی برسه و یک نتیجه خوبی از این برنامه حاصل بشه. در خدمت شما هستیم. من نمیدونم شما مثل اینکه هر جفتتون همسنی تقریبا، حالا نمیدونم کدوم بزرگتر هست.
خیلی زیاده
جدا.
من چهرم یه مقدار جوونه. آره خیلی زیاده، فکر کنم بالای 15 سال باشه. بفرمایید. حالا
آقای دکتر ایمانی، بفرمایید، در خدمت شما هستم.
بله، بنده عرض سلام دارم و خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. عرض سلام و احترام و آرزوی سلامتی دارم برای شنوندگان خوب برنامه‌تون. ان شاءالله که بتونی یک بحث خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم امروز.
سلامت باشید. ان شاءالله شما باب سخن را آغاز بفرمایید.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستم تو این برنامه.
سلامت باشید.
و آرزوی سلامتی و شادی می‌کنم برای همه هممیهنانمون و شنوندگان عزیز، و با این موضوع در خدمت شما.
سلامت باشید. پیش از دوران دانشگاه ما معمولا کتاب محور هستیم، یعنی آموزش ما بر مبنای کتابه، یعنی درصد خیلی زیادی شای دکتری بانیم. میخواییم فعلا به قبل از دانشگاه بپردازیم که آیا این روش آموزشی صحیح هست و اینکه آیا تلفیق این دو به چگونه باید باشه و در فضای مجازی منظورمه، چون الان شرایط کرونایی هست، حالا ایشالله که این ویروس منحوس هم بره. در فضای مجازی ما در پیش از دانشگاه آیا تونستیم خوب تلفیق کنیم هم کتاب محوری رو هم استاد محوری رو یا نه؟ بفرمایید.
بله، همونطور که اشاره فرمودید، سیستم آموزشی رو اگر ما به دو بخش تقسیم بکنیم، آموزش های به اصطلاح آموزش های عالی و آموزش های مقطع آموزش پرورشی که زیر دیپلم محسوب میشه، خب طبیعتاً روش های سنتی در آموزش های آموزش پرورشی بیشتر استاد محوری هستند. معلم نقش اساسی تری رو در انتقال مفاهیم و آموزش دانش آموزان ایفا میکنه.
بله.
البته فرقی نمیکنه چه معلم، چه کتاب، چه جزوه، چه منابع آموزشی، اینها همه ابزاری هستند برای یادگیری
بله.
مخاطبین. اما نقش معلم در حوزه آموزش پرورش خب بسیار پررنگتر هست.
درست.
این رو در مقاطع آموزش عالی خب میشه کمرنگترش کرد، مخصوصا در سیستم های نوین آموزشی تکیه بر پژوهش محوری شاید باید بیشتر بهش تأکید بشه.
بله.
و مشارکت خود دانشجویان بیشتر جلب بشه تا بتونه گره از مشکلات جامعه تو هر حوزه آموزش برطرف بشه.
بله.
اما خب بازم عرض میکنم همه اینها نمیشه اینو کامل منفک دونست، نمیشه گفتش که صرفاً استاد محوری خوب است یا بد است، یا صرفاً کتاب محوری یا دانشجو محوری خوب است یا بد است. اینا همه ابزاری هستند برای کمک به آموزش و یادگیری.
درسته. آیا حتی میشه مثلا دارم میگم کتاب محوری رو به سمت و سوی پیش برد؟ خب کتابایی که در فضای مجازی پخش میشه منظورم است، میشه به سمت و سوی پیش برد که کامل باشه، یعنی که آموزش و یادگیری رو کامل و جامع به دانش آموزان ارائه بکنی یا نه؟
ما فارغ از اینکه حالا میشود یا نمیشود، الان تو این شرایط ناگزیر هستیم که این اتفاق بیفته. این برمیگرده به اینکه اگر زیر ساخت های فاز آموزش های مجازی ما کامل باشه، میتونه همون به اصطلاح نقش رو در کلاس های حضوری آموزش مجازی ما هم ایفا بکنه. البته
زیر ساخت ها رو فعلا در موردش صحبت نکنیم، چون اگه بخوایم در مورد زیر ساخت ها صحبت بکنیم، آقای دکتر ایمانی، اصلا باید بشینیم چندین برنامه صحبت بکنیم، دوستانمون رو در وزارت ارتباطات بیاریم و آخرش هم به نتیجه نخواهیم رسید، یعنی آخرش به اپراتورها می‌خوریم، اپراتورام که فقط دنبال منافع خودشون هستن تا
بخوان یه دکل برای مردم بزنن، حالا براشون به صرفه نیست دیگه. حالا بگذاریم اون موضوع رو.
البته آینده به اصطلاح آموزش ها شاید ناگزیر به این سمت برویم ما، یعنی ما بله. به ناچار شرایط طوری ایجاد بکنه که مجبور بشویم به این سمت برویم. بله. همونطور که شما الان خیلی از فعالیت های اجتماعی در فضای مجازی صورت میگیره، شما الان دیگه برای خریدت، شما برای گرفتن هر گونه وسیله‌ای برای استفاده از سرویس ها دیگه نیازی به مراجعه حضوری نیست. آموزش هم نمیتونه منفک از این اتفاقات اجتماعی در جامعه باشه.
بله.
و به نظر میاد که ما ناگزیر هستیم برای آینده برنامه‌ریزی بکنیم و این بخش رو یه مقدار جدی‌تر، آموزش مجازی رو یه مقدار جدی‌تر بهش به اصطلاح بپردازیم و ناگزیر هستیم که زیرساخت‌ها رو آماده بکنیم.
درست. نظر شما چیه آقای دکتر خالقی؟
من یه مقداری باید برگردم عقب. اولا که توی زیر دیپلم یا همون قسمتی که مربوط به آموزش پرورش بله. میشه، خب ما حالا فقط کتاب محور هستیم، یعنی حالا
یعنی شما کاملا با آقای
بله
دکتر ایمانی مخالف
که دکتر ایمانی فرمودن، البته تا یه حدی چون معلم درس میده شاید این اشتباه پیش بیاد که ما استاد محوریم، اما واقعیتش اینه که تو تمام مقاطع یک کتاب ثابت فیزیک فلان، ریاضی فلان، اجتماعی
حقه هیچ دخل و تصرفی هیچی. معلم نداره.
نه، اگر معلم یک خط اضافه درس بده میتونن اعتراض بکنن. بله. کم درس بده میتونن، یعنی دقیقا همون مطالبه و با توجه به این که آزمون های مثل کنکور بله. فقط باید از داخل کتاب باشه، خب ظاهراً اینجوره که ما کتاب محوریم و شاید اینطور بتونم بگم که ما اصلا فضا رو گم کردیم که اصلا نه کتاب محور کاملیم، نه استاد محوریم، نه پژوهش محوریم و نه زیر ساختاشو داریم، یعنی
بله.
زیر ساختم که شما میفرمایید الان توی این 7-8 ماهه ما مجبور شدیم با سرعت خیلی زیادی بریم به سمت آموزش مجازی.
بله.
چیزی که سالهای سال به قول آقای دکتر داره توی این جامعه انجام میشه.
اصلا خیلی از مسئولین ما رفتن آموزش مجازی
بله.
دیدن.
ما اصلا خریدامونو به قول دکتر داریم سالهای سال انجام میدیم، ولی وقتی به آموزش رسیدیم دیدیم یهو ما 20 سال عقبیم و الان حالا آموزش و پرورش رو میگم، از اوائل اسفند که این مسئله پیش اومد و ما رفتیم به سمت آموزش آنلاین، اوائل مهر تازه شروع کردیم حالا این شبکه رو را بندازیم. شبکه ها ایراد داره، وصل نمیشن، تعداد از یه حدی رد میشه، کلن سیستم هنگ میکنه و خب تو قسمت زیر ساخته هم تو که شما فرمودید مشکل خیلی زیاده، اما تو فضای دبیرستان‌های دوره اول و دوم و ابتدایی عموماً ما کتاب محور هستیم. معلم‌ها بستگی به حالا شاید اخلاقشون متفاوت باشه، میزان کاری که میکنن متفاوت باشه، اما از چارچوب کتاب ما خارج نمیشیم و معلم بله. نمیتونه بگه آقا این کتاب رو بذارین کنار، یعنی تو سراسر کشور بله، یعنی بله. کتاب اجتماعی که توی مثلا تهران داره تدریس میشه، توی سیستان و بلوچستان هم تدریس میشه، تو گیلان هم تدریس میشه، فرقی نمیکنه. پس ما توی دبیرستان
حق ندارن حتی یک بخشش رو هم جا بندازن،
نه نه همه رو اضافه کنیم، نه کم بکنیم. بله. ما کاملا کتاب محور هستیم. حالا وقتی میایم بالاتر توی فضای دانشگاه، یعنی فضایی که جناب دکتر مشغولن، اونجا قرار میگیریم، بله اونجا هم من فکر میکنم دوباره رفرنس های کلی به استاد داده میشه، حالا استاد میتونه اون کتاب رو بالا پایین کنه، بگه آقا این کتاب نباشه، این باشه، این جزء نباشه، اون باشه، آره منابعشو عوض کنه و یکم خود استاد سوق بده به سمت استاد محوری. اما اینکه اونجا هم بگیم استاد محوری محض نیست، البته یه چیزی رو بگم، من چیز ندارم که بگیم حالا کتاب محوری بهتره یا استاد محوری بهتره یا پژوهش محوری بهتره، اینا باید تو خب. جای خودش انجام بشه، همش بررسی بشه.
بله خیلی متشکریم. بله به این طور که برمیاد و مشخصهای دکتر ایمانی در دوران پیش از دیپلم، ما کتاب محور هستیم به گفته خود به اساتید و عزیزانی که از آموزش پرورش هم اومده بودن. اما یه نکته خیلی برای ما مهمه که بدونیم و در موردش صحبت بکنیم، اینه که الان در دوران دانشگاه آیا سرفصل های دروس همه دانشگاه ها با هم یکیه که آقا اگر استاد محورن، کتاب محورن، بر اساس اون سرفصل ها پیش برن. این یک سوال خیلی مهمه آقای دکتر ایمانی که دوست داریم از شما بپرسیم. و نکته بعد، الان منابع ما دیگه واقعا پوسیده شده. مثلا هنوز فیزیک هالیدی رو دست میدن. آقا این فیزیک هالیدی نمیخوان ولش بکنن. یعنی ریاضی مثلا دارم میگم، کتاب آقای مثلا آقای توماس رو دارن تدریس میکنن در دانشگاه، یا دینامیک فلان استاد رو، نمیدونم کتاب سواد رسانه 30 سال پیش غربی رو، آیا نتونستن هنوز یک منبع خوبی رو داشته باشن؟ بعد جالبه که در همه دانشگاه شما بری، مثلا در دانشگاه فلان 2 فصل فیزیک هالیدی رو درس میدن، در دانشگاه فلان 4 فصلش رو درس میدن.
سلیقه‌ای،
کاملا سلیقه‌ای. و هیچ هدفمندی شد، نمیگم هیچ، حالا حداقل میشه گفت خیلی کم دیده میشه که هدفمند باشه. آقا تعداد فصول، تعداد سرفصل، مثلا آقا بگن، مثال دارم میگم، آقا سواد رسانه‌ای میخوان در دانشگاه ها تدریس بکنن، شما به این نقطه باید دانشجو رو برسونید. این حتی متغیر در دانشگاه ها. خیلی جالبه، بفرمایید چرا اینطوریه.
خدمت رو عرض کنم که در تعریف برنامه‌ریزی درسی دانشگاه ها ما خب 2 سرفصل داریم. یک سرفصل عمومی است، شامل دروسی عمومی که در همه دانشگاه ها مشترک هست. خب طبیعتاً اون محتوا و منابعش مشترکه.
بله.
که شامل شاید مثلا نزدیک 24-5 واحد درسی در مقطع کارشناسی یا در مقطع کارشناسی ارشد مثلا نزدیک به 6 واحد باشه، در همه دانشگاه ها به صورت مشترک ارائه میشه و تعریف شده. اما دروس تخصصی و دروس اصلی و پایه قاعدتاً محتواش باید متفاوت باشه.
بله.
و مهمتر از اون، شیوه تدریس در دانشگاه باید متفاوت تر باشه.
من.
رسالت اصلی دفتر برنامه‌ریزی درسی در هر دانشگاه این هستش که در هر دوره 5 ساله باید این منابع درسی و این سرفصل‌ها به روز رسانی بشه و تغییر بکنه. که ولی ما متاسفانه کمتر شاهد این موضوع هستیم.
یعنی
شاید ما در دانشگاه‌های مادرمونم مراجعه بکنید به سرفصل‌های درسی، نگاه میکنیم که سرفصل ها شاید بیش از 10 سال 15 ساله که داره با همون محتوا ارائه میشه و بازدگر جدیدی توش صورت نگرفته. این اتفاق خب باید بیفته و مهمتر از اون هستش که شیوه های تدریس باید بروز بشن.
یه اتفاق قشنگ این که حالا در دانشگاه علمی کاربردی افتاده، دکتر خالقی، دکتر ایمانی، خیلی جالبه که اومدن یه مقدار نوع نگرش رو به دانشگاه ها، از نظر اینکه فقط و فقط ما بیایم بشینیم پای کتاب و حالا در نهایت هم اون ترمای آخر یه 2 واحد کارگاهی، یعنی 2 واحد بگذرونیم، یه مقدار با کار عملی آشنا بشیم، صرفا در اومد.
کاملا درسته. بله، چون رسالت اصلی
منتها خود دانشگاه های دولتی و دانشگاه های آزاد و پیام نور و دیگر دانشگاه ها نیومدن هنوز این کارو بکنن. یه مقدار کاربردی تر به دانشگاه. این خود سرفصلی یعنی چی؟ یعنی ایراد داره.
بله،
درسته.
اینا الان انجام میشه تو دانشگاه جامعه علمی کاربردی
تقریبا هر 5 سال یک بار.
تقریبا
بله، هر 5 سال یک بار یک بازنگری تو سرفصلات داریم. خدمت رو اصلا که اینم باز برمیگرده به 2 شیوه آموزشی در سیستم آموزشی عالی کشور ما. یک شیوه
منابع رو کیا تعیین می‌کنه؟ خود همون
اون هیئتی که به اصطلاح موظف هست اون برنامه درسی رو پیشنهاد می‌کنن.
هر دانشگاه جدا.
هر دانشگاه جدا.
خب دانشگاه خودشون آیا با هم هماهنگ نمیشن؟ مثلا خروجی دانشگاه علمی کاربرد یه چیز نباشه، خروجی دانشگاه پیام نور یه چیز دیگه.
هر دانشگاه به صورت مستقل عمل میکنه.
حالا مثلا شما نگاه بکنید، مثال دارم میگم، حالا یه رشته مشترک رو بگیم، مثلا مهندسی کامپیوتر تقریبا همه دانشگاه ها دارن دیگه.
بله.
آره. علمی کاربردی هم مهندسی کامپیوتر داره. وقتی که خروجی دانشگاه پیام نور در مهندسی کامپیوتر چیز دیگه، خب دانشگاه علمی کاربردی چیز دیگه، ما نباید پس از دانشجویی که از این دانشگاه
نه اومده. اونقدر فاصله ندارن، یعنی یه کلیاتش مشخص میشه، در چارچوب اون کلیات حالا میتونن منابع رو بالا پایین بکنن. و اینم که فرمودید
از نظر توانمندی، منظورم
از نظر توانمندی،
توانمندی خیلی فرق میکنه.
توانمندی نظر من اینه که ربطی به دانشگاه نداره. از نظر توانمندی دقیقاً ربط به استاد و دانشجو داره.
البته دکتر شاید ایراد کار اینجاست که دانشگاهی که رسالتش سیستم آموزشی صرف نباید ورود به رشته هایی بکنه که مهارتی است. به طور مثال اگر دانشگاه پیام نور دانشگاهی است که تأسیس شده برای آموزش از راه دور برای دروس نظری،
قرار بر این بود اصلا رشته انسانی
نباید اساسا ورود بکنه به رشته هایی که مثل مهندسی است و نیاز به حضور دانشجو کارگاه و تجهیزات داره. این شاید این ایراد و این اشتباه هستش که ورود بعضی از دانشگاه ها به بعضی از رشته ها که در اساسنامه و رسالتشون نبوده باعث این مشکل بشه.
البته عزیزانم در دانشگاه پیام نور میتونن بیان در بالاخره دفاع از این گفتار آیه دکتر ایمانی صحبت بکنم و در خدمتشون هستم.
ببخشید من یه مطلبی رو بگم در رابطه با اینجا که وارد دانشگاه شدیم و به سمت استاد محور میریم. اینجا حالا اساتید میتونن و خیلی از اساتید رو من میشناسم که دارن این کار رو میکنن، تو اون با دست بازتر تو چهارچوبی که براشون تعریف شده حالا کار بهتری انجام میدن.
درسته.
اینجا استاد محوری خیلی ارزشش میره بالاتر از اون حالت کتاب محوری، اینجا عوض میشه. یکی این مطلب. مطلب بعدی هم که میخواستم بگم که الان فراموش کردم، متاسفانه ادامه بدید تا من یادم بیاد.
من یه نکته رو بگم. الان ما در فضای مجازی در دانشگاه ها دوچار یک تداخلی شدیم، آیا کتاب رو بخونن؟ آیا استاد خودش میتونه یک منبعی باشه؟ آیا حتی الان خیلی از استادای ما خودشون جزوه دارن؟ بله. میگم برو جزوه منو از دانشجوی ترم قبل بگیر. دقیقا. اصلا کتاب معرفی نمیکنه.
اونم از اون درسته. اونم خود استادم که از خودش چیزی نمیگه، اونم منابعی داره، حالا از یه همون فیزیکی که شما فرمودید استاد اونم خونده خلاصش میکنه یه جزوه مثلا 100 صفحه 200 صفحه اونو میده.
همین جزوه چند سال یک دفعه به روز میشه، همون جزوه این که ایشون داده از منابع 20-30 سال پیشه. یعنی شما نکنید یک جزوه تهیه شده از منابع 20. خب درسته، الان مثلا دارم میگم کتاب آقای داریوش نظری استاد فلان موضوع به عنوان یک منبع و اومده تبدیل شده به 50 صفحه خلاصه که دانشجو باید ازش استفاده بکنه. بس. درست شد. این 50 صفحه رو چندین ساله که همین استاد داره میگه آقا این منبع منه، همین جزوه. درست شد. بعضی از استادا برای اینکه کار خودشون راحت بکنن همون جلسه آخر 10 تا سوال میدن، میگه این 10 تا سوال برید بخونید. دیدید دیگه آقا، برای خود من اتفاق افتاده.
اون نتیجهش همونیه که شما آقای عباسی در مورد تفاوت دانشگاه ها میفرمایید، نتیجهش همونه. حالا شما فهمیدید 50 صفحه به بعضی وقت های دکتر 50 صفحه هم دوباره خلاصه میشه 30 صفحه. یعنی شما تو اینترنت سرچ کنید هر کتابی رو خلاصش هست. اما مطلبی که فراموش کرده بودم بگم و شما یادم انداختین، تفاوتی توی دانشگاه ها نیست. چون من بارها میشنوم این اسم متاسفانه تو رادیو هم الان برده میشه و مردم میشنون، یعنی واقعا تفاوت دانشجویی که از دانشگاه آی دکتر ایمانی میاد بیرون با دانشجوی پیام نور، با دانشگاه آزاد، با دانشگاه تهران، واقعا اگر استادش خاص نباشه، اگر دانشجوش خودش کار نکنه، تفاوتی بین اینا نیست. یعنی ما دانشجوهایی داریم که تو دانشگاهی که شما اسم بردید شاید به عنوان درجه 200 تا طبقه بندی بشه بسیار باسوادن، بسیار کارشون خوبه، و دانشجوهایی داریم که از دانشگاهی خیلی معتبر مدرک گرفتن، حتما خودتونم کسایی رو میشناسین، و از نظر کاری هیچ کاربردی ندارن. اسم دانشگاه رو
جسارتاً دکتر خالقی بنده با شما مخالفم. مثلا دارم میگم آقای دکتر ایمانی در دانشگاهشون مطمئنن گرافیک رو تدریس میکنن.
بله.
یعنی یکی از رشته های دانشگاهشونه.
بله.
بنده مثلا دارم میگم با این رشته کاملا آشنا هستم، مطمئنن خروجی دانشکده هنرهای زیبا در رشته گرافیک با خروجی دانشجویان گرافیک در دانشگاه علم کاربردی خیلی متفاوته. ما از نظر مثال دارم میگم، خب خیلی تفاوت دارن.
یعنی شما معتقدین اسم دانشگاه یعنی... میتونه تفاوت ایجاد کنه؟
نه نه، اسم دانشگاه نه، اساتیدی که در دانشگاه دانشکده هنرهای زیبا دارن تدریس میکنن مطمئنن خیلی متفاوتن.
آقای دکتر چند درصد از اساتیدتون مشترکن با دانشگاه خوب؟
من خدمتتون عرض کنم تقریبا تمام اساتیدی که در دانشگاه های شاید دولتی ما دارن تدریس میکنن، 50%شون تو همون دانشگاه بله. کار بودی،
یعنی استاد فرقی نمیکنه، فقط اون دانشجو دانشجو به نظر من باید
این مقایسه ببینید. وقتی شما صحبت از یک دانشگاه دولتی میکنید که با بودجه و امکانات و به اصطلاح به شیر نف به قولی وصله، سالانه طبق گزارش سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور مثلا یک بودجه نزدیک به 18 تا 20 میلیون تومان اعتباری است که دولت برای هر دانشجو به دانشگاه‌های دولتی ما میده، خیلی تفاوت هست با این که شما در یک مجموعه خصوصی با سرمایه‌گذاری خود اون مجموعه بخواد مثلا با یک شهریه هر ترمی مثلا 1,500,000 تومان میخواد این مجموعه رو مدیریت
بله،
بکنه
بله.
فلزا پس امکانات و تجهیزات و به اصطلاح شرایطی که دانشگاه دولتی داره فراهم میکنه برای دانشجو و اون گزینش هایی که داره خیلی تفاوت داره با ورودی به اصطلاح سایر دانشگاه. اما بحث رو برگردونیم به عقب، شما سوالی فرمودید راجع به این که خدمت ها عرض کنم که خروجی دانشجو آیا به اصطلاح موفق هستن یا نه. ببینید بله. ما ابتدا اگر ورودی دانشگاه ها رو الان انتقادی که به سیستم کنکور هست
بله.
صرفاً بحث تست زدن هست، صرفاً سواد دانشجو دانش آموز بر اساس مهارت تست زنیش داره سنجیده میشه
بله.
این ایراد تا زمانی که برطرف نشه و همینطور خروجی دانشگاه های ما هم صرفاً بر اساس امتحانات
بله.
پایان ترم کتبی داره سنجیده میشه، پلزا دانشجو و استاد مجبور هستن تکیه بکنن صرفاً به اون منابع جزوات کتابهایی که قرار هست دانشجو ازش نمره بگیره. اگر ما بیایم سیستم ارزیابی دانشجوامون و دانشگاهامون رو تغییر بدیم، بریم به این سمت که من قرار هست یک حسابدار از این دانشگاه فارغ التحصیل بکنم، در انتها باید توانمندی و مهارت اون دانشجوم رو در زمینه حسابداری بسنجم
بله.
اگر قرار یه کارگردان از دانشگاه هنر بیاد بیرون، واقعا یه فیلم بدم میگم اینو کارگردانی بکن، یه پروژه حسابداری رو بدم میگم شما این رو حسابداری بکن،
بر اساس اون ارزیابی بشه،
مهارت هایی رو که بر اساس اون دروس تعریف شدن رو بتونیم بسنجیم، این به نظر من کاملا به اصطلاح منطقی تر و مناسب تر هست که بیایم ارزیابی کنیم خروجی دانشگاه ما مناسب بوده یا نه
بله.
وگرنه با این سیستم به اصطلاح ورودی و با این سیستم خروجی دانشجو و استاد ناچاره که اکتفا بکنه به اون کتاب جزوه سوالاتی که قرار است ازش نمره قبولی بگیره.
بسیار، ما یه فاصله از اتاق فرمان بگیریم برگردیم ادامه گفتگو. امروز در مورد شیوه های آموزشی که در فضای مجازی چه در دانشگاه چه پیش از دانشگاه داره انجام میشه صحبت میکنیم. برای ما بفرمایید که آیا شیوه های کتاب محوری و استاد محوری در فضای مجازی تونسته از نظر آموزشی برای شما کامل و جامع باشه یا نه. برای ما بفرمایید 220-400-85 و 220-58-800 شماره تلفن ماست. نقد امروز برای فردایی بهتر.